بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا تخصیص عمومات کتاب به روایت معتبره واحده که محفوف به قرینه قطعیه نباشد آیا جایز است یا نه، و همینطور در باب اطلاقات کتاب از نظر تقیید به خبر واحد بحث در ادله نافین بود. یک دلیل رو ذکر کردیم با جوابی که ملاحظه فرمودید، لکن دو دلیل دیگر هم اینها ذکر کردند که یکیش چندان حائز اهمیت نیست ولی دیگری جای بحثه. اونی که خیلی مهم نیست این دلیله که اینها میگویند که خبر واحد اگر ولو به صورت تخصیص مخالفت با کتاب الله داشته باشد، این اصلا مشمول ادله حجیت خبر واحد نخواهد بود. ادله حجیت خبر واحد اون خبر واحدی رو حجت قرار داده که هیچ گونه مخالفتی با کتاب الله ولو به صورت تخصیص و تقیید نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه میگویند عمده دلیل بر حجیت خبر واحد اجماع، و اجماع هم همونطوری که معروف و مشهوره دارای اطلاق نیست، یک دلیل لبیه و ادله لبیه باید اقتصار بشود بر قدر متیقن از اونها. لسان نداره که ما به اطلاق لسانش تمسک بکنیم، بلکه باید قدر متیقن رو اخذ بکنیم، و وقتی که سراغ قدر متیقن می آییم می بینیم قدر متیقن اون خبر واحدی است که هیچ گونه مخالفتی با کتاب الله نداشته باشه، ولو به همین مقدار که در تخصیص و تقیید مطرحه. پس نتیجتاً اگر خبر واحدی بخواهد مخصص عموم کتاب واقع بشه یا مقید اطلاق کتاب قرار بگیره، این پشتوانه نداره، این دلیل بر حجیت نداره. دلیل بر اعتبار چنین خبری وجود ندارد. لذا روی این جهت ما میگوییم که خبر واحد نمیتونه مخصص و مقید کتاب قرار بگیره. لکن عرض کردم این دلیل چندان مهم نیست و جوابش روشنه و یه قسمت هم از ادله مجوزین که ما ذکر کردیم و اعتماد کردیم جواب این ظاهر میشه. و خلاصش این است که اولا این که شما میگویید دلیل بر حجیت خبر واحد اجماع، آیا مقصودتون واقعا همین اجماع اصطلاحیه؟ یعنی همه اصحاب اتفاق بر حجیت خبر واحد کردن؟ خب این که اصلا درست نیست، برای خاطر اینکه در بین اصحاب جماعتی از قدما و غیر قدما به طور کلی مسئله حجیت خبر واحد رو منکر شده اند. پس اگر مقصود شما از اجماع اجماع اصطلاحی باشه، این اصلا واقعیت نداره. ما چنین اجماعی بر حجیت خبر واحد نداریم. و اگر مقصود شما از اجماع که یکی از اون راه‌هایی که مرحومای آخوند در رابطه با تقریب اجماع مطرح میکنه مسئله بناء عقلا باشه، بگید بناء عقلا بر اعتماد بر خبر ثقه و خبر کسی است که مورد وثاقت باشه. مقصودتون از اجماع اگر بناء عقلا باشه، اولا ما این رو قبول داریم و شاید عمده دلیل رو هم در باب حجیت خبر واحد همین مسئله بناء عقلا و اینکه شارع ردعی در این رابطه ازش صادر نشده. خب میگیم این عقلا در اختیار شما، آیا عقلا میگویند که اگر خبر واحدی مخصص کتاب باشه این جرم داره، این از دایره حجیت بیرونه، این از محدوده اعتبار خارجه، از نظر بناء عقلا در اعتماد به خبر ثقه چه فرقی می کند که مفاد خبر عنوان تخصیص و تقیید درش مطرح باشه یا غیر عنوان تخصیص و تقیید مطرح باشه؟ پس اگر مقصودتون از اجماع بناء عقلاست، ما تردیدی نداریم تا اینکه اخذ به قدر متیقن بکنیم. ما با مراجعه به عقلا و سؤال از اونها به این جواب میرسیم که هیچ فرقی در حجیت خبر ثقه بین مخصص و مقید و بین غیر این دو وجود نداره. و علاوه تازه دلیل هم منحصر به بناء عقلا که اون هم یک دلیل لبیه، تازه منحصر به اون نیست، بلکه یک دلیل مهمی اگر در آیات هم مناقشه بشه، یک دلیل مهمی مرحوم آقای آخوند قدس سره در کتاب کفایه بر حجیت خبر واحد ذکر کرده اند و اون روایاتی است که در اون روایات تواتر وجود داره. حالا اگر تواتر لفظی هم نباشه و حتی تواتر معنوی هم نباشه، حداقل تواتر اجمالی داره که ما یقیناً میدونیم که بعضی از اون روایات از ائمه علیهم السلام صادر شده، منتها در موارد تواتر اجمالی باید اخذ به قدر متیقن بین روایاتی که در این باب وارد شده و هیچ در بین این روایات چیزی که مشعر به این معنا باشه که اگر خبر واحد مخصص قرآن شد، نه این لیس به حجتن، اگر خبر واحد مقید اطلاق کتاب قرار گرفت، نه لیس به حجتن. فرض کنید که فرضاً ما وقتی در تواتر اجمالی بخواهیم قدر متیقن رو بگیریم، فرض کنید که قدر متیقن این است که خبر عادل حجیت داره. بعضیاشون ثقه میگن، بعضیاشون عادل میگن، بعضیا یک دائره وسیعی رو ذکر میکنن، لازمه تواتر اجمالی اونیست که همه این عناوین درش مجتمع باشه و اونی که مجمع همه عناوینه فرض کنید خبر العادله. اما دیگه این خبر العادل مخصص باشه یا نباشه، مقید باشه یا نباشه، این دیگه فرقی نمی کند. لذا یک دلیل مهم بر حجیت خبر واحد روایات زیادی است که حداقل درشون تواتر اجمالی هست و لازمه تواتر اجمالی اخذ به عنوان قدر متیقن از بین اون عناوینی که در اون روایات ذکر شده. فرض کنیم قدر متیقنش همین عنوان عادله، اما در هیچ یک از اون روایات چنین مسئله‌ای که مخصص نباشه، مقید نباشه، وجود نداره که ما این رو به عنوان قدر متیقن اخذ بکنیم. و باز حالا فرض کنیم که ما همه این حرفا رو کنار گذاشتیم، دلیل رو در باب حجیت خبر واحد اجماع قرار دادیم، اجماع رو هم به همون معنای اصطلاحی معنا کردیم و گفتیم اجماع اصطلاحی وجود داره و غیر از اجماع هم هیچ دلیل دیگری بر حجیت خبر واحد نداریم. فرض کنید همه این مراحل رو ما پذیرفتیم. خب شمای مستدل اینطور میگید، میگید اجماع دلیل لبیه در مورد مشکوک، ما باید اخذ بکنیم به قدر متیقن. قدر متیقن اون خبری است که لیس مخصصا ولا مقیدا. ما میگیم اینجا دو تا شاهد داریم بر این که ما شک نداریم تا اینکه اخذ به قدر متیقن بکنیم، چون معنی اخذ به قدر متیقن این است که یه مقدارش مشکوکه، یه مقدار متیقنه. دلیل همچون اطلاق نداره و به اصطلاح لسان نداره، ما قدر متیقن رو میگیریم. خب ما میگیم ما دو تا دلیل داریم برای اینکه ما شک نداریم تا اینکه اخذ به قدر متیقن بکنیم. ما میدونیم که معقد اجماع حتی خبر مخصص و مقید رو هم شامل میشه، و اگر این معنا رو دانستیم دیگه وجهی داره که بیاییم بگیم قدر متیقن و مشکوک داریم؟ و از کجا ما میدونیم این مطلب رو؟ از راه همون دو دلیلی که خودمون اقامه کردیم بر اینکه خبر واحد میتونه مخصص و مقید واقع بشه، که اون دو تا دلیل یکی این بود که اگر ما بخوایم دایره حجیت خبر واحد رو محدود کنیم به اون خبر واحدی که عنوان مخصص و مقید درش نباشه، لازمش اینه که ما یه همچه خبر واحدی یا اصلاً نداشته باشیم، یا اگرم وجود داشته باشه به عنوان النادر و کلمعدوم مطرح باشه، برای خاطر اینکه شما هر خبر واحدی رو که باش برخورد کنید، چه در رابطه با عقود و ایقاعات، چه در رابطه با عبادات، چه در رابطه با محرمات و محللات، بالاخره در کتاب یه عمومی یا اطلاقی در مقابل این خبر وجود داره. پس اگر بخوایم بگیم حجیت منحصر در خبر غیر مخصص و غیر مقیده، معناش این است که بگیم این اجماعی که بر حجیت خبر واحد قائم شده، بر حجیت یه چیزی قائم شده که یا مصداق اصلا نداره، یا اینقدر مصداقش کم و نادره که حکم معدوم برش جاری می شود. آیا میشه معقد اجماع بر حجیت خبر واحد رو یه همچه چیزی فرض کنیم؟ این یک شاهد. شاهد دوم اینه، خوب دقت بفرمایید، شما میگید اجماع دلیل لبیه و ما قدر متیقن رو اخذ میکنیم. این رو یه قدری معنا کنیم. دلیل لبیه معناش چیه؟ معناش این است که ما مقصود مجمعین رو نمیدونیم چیه. مجمعین که اجماع کردن علا حجیت خبر الواحد، چون زبانی در کار نبوده حد و حدودی برای ما مشخص نکردند، ما نمیدونیم مراد این مجمعین چیه. آیا مراد مجمعین حجیت خبر واحد مطلق است، یا اون خبر واحدی که عنوان مخصص و مقید نداشته باشه؟ خب ما میگیم شما بیایید نگاه کنید به عمل خود مجمعین. مگر ما نگفتیم که سیره عملیه مستمره هم بین فقها و هم بین اصحاب ائمه علیهم السلام تحقق داره، بر این که عموم کتاب را به خبر واحد تخصیص میزنن، اطلاق کتاب رو به خبر واحد تقیید میکنن. آیا با وجود این سیره عملیه مستمره بین فقها و حتی بین روات و اصحاب ائمه علیهم السلام، بازم شما میشینید میگید ما نمیدونیم که اینا که اجماع کردن روی چی اجماع کردن؟ برای ما مورد شکه. اجماع دلیل لبیه، باید قدر متیقنش رو گرفت. خب چه بیانی روشن‌تر از این سیره عملیه که خودش بازگو میکنه و بیان میکنه که خبر واحد مخصص و مقید هم داخل در دایره اجماع و نظر مجمعین حجیت چنین خبر واحدی هم هست؟ پس اینکه انسان چشمشو ببنده فوری بگه اجماع در کاره، اجماع هم دلیل لبیه، دلیل لبی هم باید اقتصار بر قدر متیقن بشه، این مطلبی نیست که هر جا قابل پیاده شدن باشه. مال مواردی است که نظر مجمعین روشن نباشه و ما از طریق عمل اونها و سیره عملیه اونها نظر مجمعین رو کاملا به دست آوردیم و فهمیدیم که خبر مخصص و مقید هم داخل در مقعد اجماعه. لکن این دلیل عرض کردیم خیلی دلیل مهمی نبود و جوابش همین بود که ملاحظه کردید. اما دلیل سومی اینها اقامه کردن که این دلیل تا حدی قابل توجهه و اون این است که میگوین روایاتی وارد شده به عناوین مختلف و تعبیرات گوناگون، اما همشون روی یک موضوع تکیه کرده اند و اون این است که اگر ائمه فرمودن علیهم السلام اگر روایتی از ما برای شما نقل شد و به گوش شما خورد، این رو کأنه عرضه کنید بر کتاب الله. و ببینید اگر مخالف، این عنوان مخالف در همه روایات، اگر این روایت ما مخالف با کتاب الله باشه، اون وقت اینجا دیگه تعبیرات مختلفه. بعضی روایات میگه که ما خالف قول ربنا لم نقله، بدونید چنین چیزی رو ما نگفتیم و بی خود برای شما نقل کردن. یا ما خالف قول ربنا فهو زخرفان، یعنی یه چیز باطلیه، یه چیز غیر واقعیست. یا در تعبیری که مرحوم آقای آخوند دارند و ظاهرن در روایات، یا یه وقت یادم من گشتم چنین تعبیری رو پیدا نکردم، می فرماید اگر روایتی از ما برای شما نقل شد و دیدید مخالفت با کتاب الله داره، فضربوه و علل جدار، این روایت رو بزنید به دیوار و عرض می شود نابودش کنید، این روایت درست نیست. و امثال ذالک که همه اینها روی ما خالف قول ربنا تکیه شده. اون وقت اینا نتیجه میگیرن، میگن شما قبول ندارید که دلیل مخصص مخالف با دلیل عامه، شما قبول ندارید که دلیل مقید مخالف با دلیل مطلقه، مگر شما منطق نخوندید؟ خب در منطق میگه که موجبه کلیه با سالبه جزئیه متناقضانن و اصلا نقیزه موجبه کلیه رو سالبه جزئیه قرار دادن و نقیض سالبه کلیه رو موجبه جزئیه، و مخصص با عام از این دو عنوان بیرون نیست، یا عام موجبه کلیه است و مخصص سالبه جزئیه، یا عام سالبه کلیه است و مخصص موجبه جزئیه. پس در مسئله تخصیص و عموم مسئله مخالفت مطرحه و این روایات میگه ما خالف قول ربنا لم نقله، ما نگفتیم چنین چیزی را. خب حالا این یک استدلالیست به حسب ظاهر فریبنده و جالب، لکن این حرف درست نیست. علت درست نبودنش رو ما در اوائل بحث عام و خاص یه قدری برای شما توضیح دادیم، لکن حالا اشاره می کنیم با ذکر یک شواهدی در این رابطه، و اون اینه که ما قبول داریم که سالبه کلیه نقیزش موجبه جزئیه است و بالعکس موجبه کلیه نقیزش سالبه جزئیه است، ولی مسئله تقنین و قانون گذاری یک موقعیت خاصی داره که در قانون گذاری بین مسئله عام و خاص تخالف مطرح نیست، تناقض مطرح نیست. اگر یک مولا یک قانون عام رو جعل بکنه، اگر مجلس مثلا شورای اسلامی که عنوان قوه مقننه و قانون گذاری رو داره، اگر آمد امروز به نحو عموم یک قانونی رو جعل کرد، بعد از مدتی با توجه به یک جهات خاصی دیدن این قانون مصلحت نیست که در بعضی از موارد پیاده بشه و از اول هم مصلحت کنه نبوده و آمدن به صورت تبصره یه مورد رو از این قانون خارج کردن. آیا عقلا که ما در این مسائل باید نظر عقلا رو ملاحظه بکنیم؟ آیا عقلا در اینجا میگن مجلس شورای اسلامی چرا اینقدر تناقض‌گویی میکنه؟ چرا اینقدر قوانین متضاد جعل میکنه؟ امروز یک قانونی رو عموم جعل میکنه، فردا میاد به صورت تبصره یک مورد یا چند مورد رو از دایره این قانون خارج میکنه. خاصی و یک طریق خاصی برای خودش اتخاذ نکرده، همونطوری که در باب تفهیم و تفهم همون روش های معموله عقلائیه رو شارع دنبال کرده، در مقام قانون گذاری هم همین راه رو شارع اتخاذ کرده. برنامه اینه که قانونی به صورت عموم به عنوان مرجع، به عنوان ضابطه جعل بشه که این مرجعیت و ضابطه اثر داره. اثرش این است که اگر مکلف شک بکنه که فلان مورد خارج شده از دایره این قانون یا نه، هرچند تفحص کرد دید دلیلی بر خروج اون مورد قائم نشده، خب این باید رجوع به همین ضابطه کنه، رجوع به همین قانون اصلی بکنه. و نکته این که عقلا هم این راه رو طی میکنن همینه که باید همیشه یک محوری و یک ضابطه‌ای وجود داشته باشه که وجود این ضابطه برای موارد شک یا موارد دیگر قابل استناد و قابل اتکال باشه. شارع مقدس هم همین راه رو طی کرده. لذا واقعیت مسئله که توضیح بیشترش رو من در اوائل بحث عام و خاص خدمت شما عرض کردم، واقع اینه که مسئله عام و خاص اصلا بینشون تخالف وجود نداره. کلمه ما خالفه قول ربنا وجود نداره. لذاست که در باب اخبار علاجیه مثل مقبوله ابن حنزله که موردش خبران متعارضان و حدیثان مختلفانه، آیا کسی میتونه بگوید که عام و خاص هم داخل در موضوع اخبار علاجیه است. دلیل عام با دلیل مخصص حدیثان مختلفانند، خبران متعارضانند، با اینکه نسبتشون سالبه کلیه و موجبه جزئیه یا بالعکس، معذالک هیچ کسی نیامده بین یک روایتی که دلالت بر عموم میکنه و یک روایتی که جنبه مخصصیت داره بگه هازانه خبران متعارضان مختلفان. برید سراغ مرجحاتی که در نه عام و خاص بینشون هیچ گونه تعارض و تخالفی در محیط تقنین و قانون گذاری وجود نداره. لکن حالا در مانع نفی یک شواهدی هم بر این مطلب وجود داره که انشاءالله فردا عرض میکنیم.